ساعت 10 به وقت تهران. سلام، گلناز اسفندیاری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. اتحادیه اروپا میگوید مذاکرات برای توقف برنامه هسته‌ای ایران هرچه سریع‌تر باید آغاز شود. ولادیمیر پوتین و امانوئل ماکرون درباره ایران و اوکراین تلفنی گفتگو کردند. و فرانسه میگوید دو شهروند این کشور که در زمان حمله اسرائیل در زندان اوین زندانی بودند زنده هستند. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که در تماس با وزیر خارجه ایران خواستار از سرگیری فوری مذاکرات هسته‌ای شده است. کایا کالاس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که به عباس سراغچی گفته است مذاکرات برای پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران باید هرچه سریع‌تر آغاز شود و این اتحادیه نیز آماده کمک به انجام آن است. خانم کالاس همچنین تهدید ایران به خروج از پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای NPT را غیر سازنده خواند. از سوی دیگر وزارت خارجه ایران اعلام کرد که عباس سراغچی در این تماس از مواضع برخی کشورهای اروپایی و همچنین مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال ایران انتقاد کرد. تهران و واشنگتن از فروردین تا خرداد امسال مجموعاً 5 دور مذاکرات هسته‌ای برگزار کردند و دور ششم آن که قرار بود 25 خرداد در عمان برگزار شود بر اثر حمله اسرائیل به ایران لغو شد. علایالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که از این پس غنی‌سازی در ایران بدون پذیرش هیچ شرط و با هر درصدی که نیاز باشد ادامه خواهد یافت. او شب گذشته در برنامه تلویزیونی گفت که سطح غنی‌سازی حتی میتواند به 90 درصد برسد.
شاید ما مثلا برای کشتی‌های اقیانوس پیمامون نیازمند غنی‌سازی 90 درصد باشیم. میتونیم انجام بدیم. خط قرمز فقط بمب هسته‌ای است.
مجلس شورای اسلامی 4 تیر ماه با تصویب یک طرح همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به حالت تعلیق درآورد. ولادیمیر پوتین و امانوئل ماکرون رهبران روسیه و فرانسه روز سه‌شنبه برای نخستین بار طی 3 سال اخیر تلفنی گفتگو کردند. بنابر اعلام کرملین، ولادیمیر پوتین در این تماس تصریح کرد که توسعه یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز به گفته او حق قانونی ایران است. دفتر ریاست جمهوری فرانسه هم در بیانیه اعلام کرد که امانوئل ماکرون در این تماس تاکید کرد که ایران باید به تعهدات خود به ویژه همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور کامل پایبند باشد و بدون فوت وقت تداوم فعالیت بازرسان آژانس را تضمین کند. رئیس جمهور فرانسه همچنین خواستار یافتن یک راه حل دیپلماتیک شد که به نوشته این بیانیه امکان حل و فصل پایدار و قاطع مسئله هسته‌ای، مسئله موشکی و موضوع فعالیت‌های ایران در منطقه را فراهم کند. خبرگزاری رویترز به نقل از 2 مقام آمریکایی گزارش داد که ایران پس از حمله اولیه اسرائیل با نصب مین‌های دریایی روی چند قایق در خلیج فارس به نگرانی‌ها درباره احتمال مسدود شدن تنگه هرمز دامن زد. این 2 مقام آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود بدون اشاره به جزئیات به رویترز گفتند که اقدام ایران پس از شروع حملات اسرائیل انجام شد و آمریکا آن را رصد می‌کرد. ایران به این گزارش واکنشی نشان نداده و کاخ سفید هم در پاسخ به درخواست رویترز تنها گفته است که به دلیل حملات ایران و حوثی‌ها و همچنین به خاطر کارزار فشار حداکثری تنگه هرمز همچنان باز است. ایران از سالها پیش بارها تهدید به بستن تنگه هرمز کرده و یک روز پس از حمله آمریکا به 3 سایت هسته‌ای ایران هم مجلس شورای اسلامی از مسدود کردن این تنگه حمایت کرد. کاردار فرانسه در تهران روز سه‌شنبه با 2 زندانی فرانسوی که بیم آن می‌رفت در حمله اسرائیل به زندان اوین آسیب دیده باشند ملاقات کرد. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه این خبر را در گفتگو با نمایندگان پارلمان فرانسه اعلام کرد، اما جزئیات بیشتری در این باره از جمله محل این ملاقات ارائه نداد. سسیل کولر و شریک زندگی از شاکپاری اردیبهشت 1401 در ایران بازداشت و به اتهام جاسوسی در بند 209 زندان اوین زندانی بودند. اتهامی که به شدت از سوی خانواده آنها و دولت فرانسه رد شده است. زندان اوین دوم تیر ماه یک روز قبل از آتش بس هدف حمله اسرائیل قرار گرفت و به گفته مقام‌های ایران 79 کشته بر جای گذاشت. قوه قضاییه می‌گوید زندانیان اوین به دیگر زندان‌های استان تهران منتقل شدند. شهردار تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد بازسازی کامل خانی‌هایی که در جریان جنگ ایران و اسرائیل در پایتخت ایران تخریب شدند 18 تا 24 ماه زمان نیاز دارد. علیرضا زاکانی همچنین خبر داد که پیشنهاد شده تا سقف 8 میلیون تومان به ازای هر متر مربع برای تعمیر خانه‌های آسیب دیده اختصاص یابد و افزود اولویت با منازلی است که قابل تعمیر هستند. تا کنون آمار دقیقی از میزان خسارت به خانه‌ها و دیگر اماکن خصوصی و دولتی ارائه نشده است. با این حال شهردار تهران بدون اشاره به جزئیات بیشتر گفت تا کنون بیش از 200 خانواده که محل زندگی آنها تخریب شده اسکان داده شدند و برای حدود 200 خانواده دیگر نیز برنامه ریزی شده تا در اماکن شهری و هتل‌ها مستقر شوند. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی گفته است هکرهای مرتبط با ایران تهدید کردند که ایمیل‌های بیشتری از مقامات نزدیک به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را افشا خواهند کرد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز در گزارش خود گفته است در روزهای یکشنبه و دوشنبه با هکرهایی که با نام مستعار رابرت شناخته می‌شوند به صورت آنلاین تماس گرفته و آنها ادعا کردند که حدود 100 گیگابایت اطلاعات از ایمیل‌های مقاماتی مانند سوزی وایلز رئیس دفتر کاخ سفید، یکی از وکلای آقای ترامپ و یکی از مشاوران وی در اختیار دارند. گروه هکری رابرت در اواخر سال گذشته میلادی نیز بخشی از ایمیل‌های سوزی وایلز را به خبرنگاران ارسال کرده بود. کاخ سفید و پلیس فدرال آمریکا FBI در بیانیه‌ای که از طرف رئیس FBI صادر شد، تأکید کردند که درباره هر فرد مرتبط با نقض امنیت ملی ایالات متحده تحقیقات دامنه‌دار انجام خواهد شد و افراد خاطی محاکمه و به اشد مجازات خواهند رسید. فردریک کگن از محققان انستیتوی امریکن انترپرایز به خبرگزاری رویترز گفته است ایران در جنگ 12 روزه لطمات شدید را متحمل شد و احتمالاً جاسوسان آن قصد دارند بدون آنکه با اقدامی شدید از طرف آمریکا و اسرائیل روبرو شوند بخشی از این صدمات را جبران کنند. همزمان با این گزارش خبرگزاری رویترز نهادهای امنیت سایبری آمریکا تأکید کردند که به رغم برقراری آتش بس میان ایران و اسرائیل، خطر حملات سایبری از سوی گروه‌های هکری وابسته یا حامی جمهوری اسلامی ایران همچنان پابرجاست.
به ادامه خبرها توجه کنید. رئیس جمهور ایالات متحده از موافقت اسرائیل با شرایط مربوط به آتش بس 60 روزه در غزه خبر داد، اما اشاره‌ای به جزئیات این آتش بس نکرد. دونالد ترامپ بامداد امروز در شبکه اجتماعی خود نوشت که اسرائیل با شرایط لازم برای نهایی کردن آتش بس 60 روزه موافقت کرد و در طول این آتش بس همکاری آمریکا با همه طرف‌ها برای پایان دادن به جنگ ادامه خواهد یافت. آقای ترامپ با اشاره به اینکه قطر و مصر پیشنهاد نهایی آتش بس را ارائه خواهند داد نوشت امیدوارم حماس به خاطر خیر خاورمیانه این توافق را بپذیرد. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود هنوز در این باره اظهار نظری نکرده است. صدای آژیرهای خطر شامگاه سه‌شنبه در مناطقی از اسرائیل به صدا درآمد و اندکی پس از آن ارتش اسرائیل از رهگیری موشک‌های شلیک شده از یمن به سمت این کشور خبر داد. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل پس از رهگیری این موشک وعده داد که حوثی‌ها سرنوشتی مشابه متحد خود ایران داشته باشند. او گفت پس از زدن سر مار در تهران به حوثی‌های یمن نیز حمله خواهیم کرد. به گفته او دستی که علیه اسرائیل بلند شود قطع خواهد شد. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت شلیک این موشک و همچنین چند پهپاد به سمت اسرائیل را پذیرفتند. و با ادامه تنش دیپلماتیک بین مسکو و باکو، مقام‌های جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه علت مرگ دو برادر آذربایجانی تبار در روسیه را شکنجه و ضرب و شتم اعلام کردند. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. بخش بعدی خبرها را تا یک ساعت دیگر خواهید شنید. برای دریافت اخبار و گزارش‌های بیشتر به وبسایت ما مراجعه کنید.